بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعن الله على أعدائهم أجمعين. به تقریب آخری داریم، حرف تقریب رو نقل کنم. باید چه علم باشد و چه غیر علم نسبت به موضوع و متعلق تکلیف، قطعا مفهوم ندارد. نهایت اگر علم باشد نسبت به این دوتا مفهومی نیست، چون صد منفا موضوع است، چون علم برایشان قایت نیست. بله صدا کم میاد دیگه بله حتما خیلی بسیار ممکن نشد بالاخره بیاد. گفتیم قایت چه علم باشد و چه غیر علم نسبت به موضوع یا متعلق خود قطعا مفهومی در کار نیست. نهایت با این تفاوت که اگر غایت علم باشد مفهومی نیست، چون غایتی نیست. علم غایت فعل یا موضوع نیست، و اگر غایت غیر علم باشد مفهوم نیست، چون در واقع این غایت دایره مغیر را مضیق می کند، همیشه داخل در مفهوم لغب و بس. و اما نسبت به حق، بله اگر علم بود اصلا صد متر موضوع است، نسبت به موضوع و فعل قایت مفهومی نیست، چون علم قایتشون نیست. اما اگر قایت غیر علم باشد مفهومی نیست، بخاطر این گفتیم داخل در باب وصف و لغبه، قایت دائره مزیق می کنه. و اما اگر قایت حکم باشن، یعنی مغیر حکم باشن، اگر قایت علم باشد یقینا مفهوم هست، و اگر قایت غیر از علم باشد، اگر اطلاق مقامی در کار بود بازم یقینا مفهوم هست، و اگر اطلاق مقامی در کار نبود گفتیم ارجح اینه که مفهوم هست. پس چه قایت علم باشد چه غیر علم نسبت به حکم بدیم مفهوم هست. ناد اگر علم بود قطعا مفهومه، اگر غیر علم بود و به اصطلاح اطلاق مقامی و حصر بود بازم قطعا مفهومه، اگر نبود گفت ارجح اینه که مفهومه. یه تقریب آخری بود که نسبت به گذشته که با بیان قلیم یک کمی فرق بود. یکی از خصوصیات درس مرحوم آقای مینایی در آقای نجف همین بود که ایشون یک مطلب رو با 5-6 تقریب بیان میکردن، یک هفته یک موضوع ره. امشب با یک تقریب بیان میکردن، فردا شب با یک تقریب آخری بیان میکنن، باز شب بعد یک تقریب آخر، یا یک موضوع یک هفته با 5-6 تقریب بیان میشون که هر تقریب رد یک حرف بود. در واقع به خاطر توسعه فکریشون و تسلطی که ایشون داشتن یک همچه حالتی داشت. به حس و اما تزمیران بله بگه خب بالاخره اون نشد دیگه، تردید نمیشه. اونجا بود که لا تغییرات دستشون کار مشکلی بود، در سایه خوی تغییرات نمیشن، یه آمر عادی بود، همین عربی فصیحشون درس میگفتن، یک کلمه هم کم زیاد نبود. امشب تو روی امبر می نشستن همونجا به گنجش روی تو مسجد هم تماشا می کردن و از لای امام هاشم یک کاغذ در می آورد و فرمود کان کلامنا. همین کان کلامنا که بر می داشتیم دیگه اول مطلب امشب دنبال مطلب دیشب بود، یک کلمه هم زیاد کم نبود. پس این حق اشکال داشت می رفتن که به هر صورت و اما آیمینایی تقریبات نوشتنش کار حضرت فیل بود، واقعا مشتبه تقریبات درسشون کسی نه نمیشنسته. در از صورت گفتیم داری دنبال این بحث دو تا تزنی بیان میشه. تزنی به اول مرحوم آیفی در مصفا جلد اول صفحه 314 عبارتشون اینه که و اما المقام الثانی و هو مقام الاثبات. از ظاهر ان الغایت قید للفعل و هو المتعلق دون الموضوع تا به آخر. حاصل فرمایششون اینه که می فرماین حکمی که در مقیا هست گاهی از هیئت فهمیده میشه، مثل صوم الى اللیل مثلا. این هیئت صوم که امر هست دال بر حکمی که وجوب باشه، این وجوب از هیئت صوم فهمیده میشه که امره. و گاهی حکم از ماده فهمیده میشه که اسم است، مثل این که بگید یجب علیک الصیام الی اللیل، یجب علیک الصیام الی اللیل. اینجا حکم ما وجوبه، و این وجوب در واقع از خود یجب فهمیده نمیشه فعل مضارع، از این هیئت فهمیده نمیشه، از خود ماده فهمیده نمیشه. ماده یجب وجوب است، از این ماده ما حکمی فهمیم. به جای یجب اگر یعب میبود مثلا یعب الاللیل مثلا حکمی فهمیده نمیشون. پس این وجوب از خود هیئت یجب فهمیده نمیشون، از اون مادهش که وجوب هست فهمیده میشون. و فرق این دو عبارت اینه که اگر حکم از هیئت فهمیده شد مثل صوم الاللیل، این معنا معنای حرفیه. کراراً گفتیم که معنای هیئت معنای حرفیست، و بعضی میگن معنای حرفی جزئی نیست و جزئی قابل تغییر نیست. اما حکم اگر از ماده فهمیده شد مثل وجود، وجوب مصدره، ماده اسمه، معنا معنای اسمی است، دیگه اینجا نمیشه گفت که معنای اسمی جزئیه. جزئیت مال معنای حرفی بود نه مال اسم. در هر صورت یا حکم مقیا از هیئت فهمیده می شود که معنای حرف نیست، یا از ماده فهمیده می شود که مصدر است و اسم است. بعد می فهمیدند که اگر حکم از هیئت فهمیده شد از هیئت که فهمیده شد که غالبا از هیئت ظاهر قضیه مقیاب قایت و سمی سوم الله یا سوم حتی ذهاب الحمره، ظاهر این قضیه اینه که قایت قید فعل است. نه قید موضوع، یعنی قایت در صوم قید خود صوم، نه قید مکلف. اگر بگه ایها المکلف صوم الال مثلا لیل، این الال لیل قید خود صوم است که فعل است، نه قید اون مکلف که موضوع است. پس در همه جا اگر حکم از ماده فهمیده شد به حکم ظهور کلام در مقام اثبات میگیم قید قید فعل است و نه موضوع، مگه در جایی که قرینه باشد. اگر در جایی قرینه باشد به خاطر قرینه بدیم قید قید موضوع است، ولی اگر قرینه در کار نباشد ما باشیم مقام اثبات و حکمم از ماده فهمیده بشه باید قید فعل خواهد. نه، گفتیم حکم از هیئت فهمیده میشه، گفتیم حکم یا از هیئت فهمیده میشه یا از ماده، حکم اون وجود یا از سن فهمیده میشه یا از یجه. اما قایتی که در کار است الله، این یا قید موضوع است که مکلف باشد یا قید فعلی که سن باشد. آقای خویی میفرمایند که در مقام اثبات ظاهر قضیه مقیاب قایت اینه که قایت قید فعل است و نه موضوع به حکم ظهور، الا در یک جا و اون جایی که ما قرینه داشته باشیم. اگر قرینه بود به خاطر قرینه این قایت قید موضوع است، ولی اگر قرینه در کار نبود ما باشیم و همین ظاهر در همه جا میگیم قید فعل. و اجازه بدید بعد این مناسبت وارد بشن میجاد جایی که قرینه باشد که به خاطر قرینه میگیم قید قید موضوع است، مثل همون آیه شریفه فصل و وجوهتون و ایدیتون الی المرافق. در اینجا ما حکمی داریم که فصل وجوه باشد از هیئت فصل فهمیده میشن. فصل و امر است، امرم داله بر وجوه، حکم از هیئت فهمیده میشن. متعلق حکم که فعل مکلفه همون قصله، فصله، بشور. موضوع ما هم ید است، فصلو ایدی اکو. یا در آخر آیه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. حکم ما وجوبت از امر فهمید ومسحو، متعلق حکم مسح هست، غیر مکلفه. موضوع هم ارجل قایت هم الالکعبه. و وقت در این جور جاها ما قرینه داریم که این قایت قید موضوع هست، الالمرافق قید ید هست که موضوع هست، نه قید قصد که فعل هست. الالکعبه قید رجل هست که موضوع است، نه قید مسح که متعلق حکم و فعل است. قرینه چیست؟ قرینه اجمال ید و اجمال رجل. ید در موارد مختلف معانی مختلف دارد. در بعضی از جاها ید اطلاق میشه به همین انگشتان دست، مثل باب قطع دست دوست، میگن السارق و السارقه و ایدیهما، که دست اشرانه که در نمی کنند، فقط انگشتان می کنند. ید اطلاق میشه بر انگشتان. در بعضی از جاها ید اطلاق میشه بر تمام کف دست، مثل تیامون گرفته یا سجده کف دست به زمین بدید، دست به زمین بگذار، یعنی کف دست. ید اطلاق میشه تا بند دست. در بعضی از جهان که ید تا شانه اطلاق میشه، میگن ید. در بعضی از جهان تا مرفق اطلاق میشه، همه اینا ید هست. در جاهای مختلف ید معانی مختلف دارد. خب در این آیه هم آیه شریفه میگوید که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این یدی که ما میخواییم در وقت وضوء بشوریم، یعنی انگشتان رو بشوریم، تا کف دست بشوریم، تا شانه بشوریم یا تا مرفق، مجهوله برامون، معلوم نیست. مراد چیه؟ این الالمرافق قید این یده، یعنی این شستن تا مرفق باید باشه، بالاتر نباید باشه، کمترم نباشه. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الالمرافق. پس الالمرافق میشه قید موضوعی که ید باشه، نه قید فعلی که قصر باشد. به قرینه اجمالیت اون ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، اونم همینجور. رجل هم معانی مختلف دارد، تا کف پا میگن، تا زانو میگن، تا آخر پا میگن، همش رجل هست. اون وقت الالکعبین در واقع قید این موضوع قید رجل هست، یعنی اونجایی که میخوایم مرز خونی تا کعبه باید باشه، نه بالاتر و نه کمتر. پس بنابراین در این جاها که قاید شد قید موضوع، پس نتیجه این میشه که الالمرافق برای انتها نیست، یعنی بشورید اصلتون تا مرفق باشه، که حالا سنها میکاری میکنن اونا الار معنای قایب میگیرن و انتها لذا به عکس رو میگیرن، بگن فخصمو ایدیکم الالمرافق تا مرفق. خب تا مرفق یا باید از شانه بشوریم تا مرفق، یا از سر انگشتا تا مرفق. خب از شانه که درست نیست که آدم نماسه شد دلیل از شانه شد این مرفق بشوره، متداورم نیست، از انگشتا تا مرفق میشوریم، لذا آن همینجور رو میگیرن و عکس ما موجود میگیرم. اجازه بدید تا مطمئن تمام بشه، اجازه عرض کردم بدید مطمئن تمام بشه. بعد و اما اگر چنانچه قید موضوع باشد، اینا قید ید است، یعنی ید تا مرفق رو فخصرون الات رو نبرن تا نیست، الا تعیین کننده اون مقداری است که باید شسته بشود. اون مقدار تا کجاست؟ تا تا مرفق، پس الالمرفق تعیین کننده اون مقداری از ید که باید رسل بشود. لذا میگیم الان برای تعیین حد است، نه برای مقدار قصر. قرینه امام اجمالیت که اگر الاب خود قصد برگردد باز ید میشه مجمل. چقدر از ید ما بشوریم؟ تا شانه، تا انگشتا، تا خد، بس مجمله. چون مجمله چاره اینی جز این که بگیم الاب برای تعیین مقداری که از ید باز شسته بشه، پس بشه قید ید. یعنی ید الالمرفق رو بشون، نه ید الالمنکب، نه ید الکاف، نه ید الزن. مثلا که ما رو بکنیم بعد هم میفرمونن که ولذا اتفق شیعه و سنت، هم شیعه و هم اهل سنت همشون متفقن که الان اینجا قید خود ید است و همه متفقن که وضو گرفتن از مرفق به طرف انگشت هم جایزه. سنی هم قائله، همه شون قائله که وضو گرفتن مثل شیعه هم جایزه، چون ید برای انتها که نیست، این ید تعیین کننده ید است. این مقدار از ید را بشود، حالا دو جور ممکنه بشوریم، از سر انگشت ها پایین یا از مرفق به طرف انگشت ها. پس همه اهل سنت هم قبول دارن که در وقت وضو گرفتن اگر مثل شیعه ها وضو بگیریم وضومون درست خواهد بود. و فتواشون هم همینه، فتوا میدن، اما در مقام عمل خودشون ملزم میدونن که به عکس شیعه وضو بگیرن، از سر انگشت ها آب بریزن تا برفن. در مقام فتوا و از نظر علمی همه متفقند که الان قید ید است، تعیین کننده ید است. پس وضوع از مرفق به سر انگشت هم جایز، به عکس هم جایز، اما در مقام عمل که انه خودشان منظم میان که برخلاف شیعه هم از ید تا مرفق بشون. بله؟ نه در قصر فقط موضوع میشه، او رو بعد میگیم، این در یده. عرض کنم که حالا عرض میکنم، به قصد هم میره، به عنوان مذ هم میرسیم. بله خب، وقت چنجور فرمودم؟ درست هم نه، درست برس های عددی بوده بر. خب نهایت چون به خاطر قرینه که مجمله مجبوریم یک بزنیم دید، اینجور همین را بود. یعنی شون نفرمودن طبق زواهر قواعد عددی هم نباد به ید برگرده، اما چون اگر به ید بر نگرده کلام مجرم معلومی چقدر ما بشوریم، لذا باید به ید برگرده. فرقشون یه دیگه. پس بنابراین ایشون این از مجمل بودن ید را قرینه میدید که برخلاف همون قواعد ادبی هم باید الا قید خود ید باشه. فرموش درستی هم است و برخواست هم است. از کنم که این که اهل سنت هم اتفاق کردن مسواک اشاره می کند، ولی محاضرات اشاره می کند که فخرادی در تفسیرش فلان کرده، بعد ما مراجعه کردیم تفسیر کبیر مال فخر رازی جلد 6 صفحه 163 در سوره مائده، که اگر جلد ها فرق بکنن این آیه در سوره مائده است، آیه 6 هم است. سوره مائده آیه 6 همین فخر رازی کم ایدیا کم است. و وقت تفسیر کبیر در زیر این آیه مسائل متعددی نقل میکنم. بعد میسنید المسئله الخامسه و ثلاثون، مسئله 35 در زیر همین آیه مسائل متعدد از جمله این مسئله، مسئله 35. اینجا میرسن که فایجاب القسل، فایجاب القسل محدودون به هذا الحد، این وجوب شستن محدود به این حده، یعنی این مقدار واجب شوری. فیبقى الواجب هو هذا القدر، فقط اونی که بر ما واجب بشوریم در موضوع همین مقداره، نه بیشتر نه کمتر. فیبقى الواجب هو هذا القدر فقط. و اما نفس القسل که فعل بود فغیر و محدود به هذا الحد، الا قید خود قسل نیست که فعلا، الا قید همون ید است که موضوع هست. چرا؟ دیگه ایشون چراش اینجا بیان نمی کنه، لیلی به خاطر همون اجمال افتاد. پس بنابراین این آقایون هم قبول دارن که قید ید خواهد. بله. بله. از کنم که آقای خوی ادعا می کنن که همه قبول دارن. عبارت شون اینه که ولذا اتفق الشیعه و اهل السنه على ان صدر الآیه، که خلاصش البته یعنی الى المرافق فی مقام تحدید المقصول، عبارت شونی سرات حاصل کلام شونه، لا لبیان ترتیب، این الى المرافق مقصول را تحدید میکنم، میگه ید این مقدار باید شسته بشه، نه این که ترتیب بیان کنم. ولذا یقول العامه به جواز القسل من المرفق الى الاصابه و به ذالک افتو، فتواشون هم همینه که از مرفق تا اصابه جایزن. بعد اضافه این کنن و این کانو به حسب العمل الخارجی ملتزمین بالقسل منکوسا، در مقام عمل اهل سنت این از سر انگوشا میشورن، اما در مقام فتوا و نظر علمیشون همین که شیعه میگن. پس بنابراین اونا هم متفقن با شیعه که الا قید ید است، نهایت در مقام عمل برخلاف عمل میکنن. خب این که نسبت به الا المرافق، که الى المرافق شد قید ید به خاطر اجمالی که در ید هست، ولی اگر اجمال نبود باید قیدمون قسل باشد، فعلا به خاطر قرینه که اجمال ید هست این قید ید. و اما نسبت به کعبه، نسبت به کعبه که میگیم قید خود رجل است، به خاطر همین که باز رجلم مجمل بود، کجا را مست بکنیم؟ الى الکعبه، تا کعبه. و وقت اینجا آقایی میفرمان که ولذا ذهب المشهور، یا مضمونش همین علایه حاله، ذهب المشهور به نسبه الى زید الآیت کعبین باشد الى جواز المسح منکوسن و هو الاغوا، یعنی وقتی که ما گفتیم الى الکعبین قید خود رجل است نه قید مس، معنوش اینه که این مقدار از پا باید مس بشه، پس بشن بشه بوزو، این مقدار باید شسته بشه، چه از مرفق بشه چه از انگوشا بشه، اینجا این مقدار باید مس بشه، چه از سر انگوشا بشه تا جنوب تا ساق پا، چه به عکس از نزدیک ساق پا بشه از سر انگوشا بشه. لذا میگن مشهور فرمودن مست دو جور جایزه، از سر انگشتا تا ساق پا، از ساق پا تا سر انگشتا، و خب حالا اقوامش هم میگن، میگن اقوام همینه که مست هر دو جور جایزه، هم از سر انگشتا هم به عکس. چرا؟ به خاطر اینکه الی الکعبه قید خود رجل نه قید غسل، اگر قید غسل بود رقایت بود از سر انگشت تا کعبه بود، ولی چون قید رجله یعنی این مقدار از پا رو مس کن، پس هم از ترنگول جایز عمل کنیم هم به عکس روی و هو الاغوا و لذا ذهب المشهور بن نصف الى کعبین الى جواز المسح منفوسن و هو الاغوا. چرا اغواست؟ از مضافن الى اطلاق الآیه گذشته بینید که آیه اطلاق داره و امسحو و ارزوتم الى کعبین دو جورم مسح کنه از اول انگوش ها بالعکس گذشته بر این تدل علیه روایتون خاصه. عارفه می فرمند که ما روایت مخصوص هم داریم که نص در اینه که در با مس عکس هم جایزه و هیه با اون روایت روایت حماد بن حسان عثمان روایت اینه که حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس به مسح الوضوء مقبلا و مدبرا. این روایتش در وسائل جلد اول باب 20 از ابواب وضوء حدیث 1. دو سه حدیث من مضمون دارم. خوب دو مرتبه همین حدیث شریف عن ابی عبدالله اسم قال لا بأس به مسح الوضوء مقبلا و مدبرا، هم از سر انگشتا به طرف بالا هم از پایین ساق پا به طرف سر انگشتا. بله لا بأس به مسح الوضوء مقبلا و مدبرا. حدیث نه مقبلا و مدبرا این مسفا. بله عرض کنم تو دیگه حالا ممکنه بگیم که با قول شما ولی نه خود هم اصل مقبلا و مدرن معناش اینه که یا به طرف خودت بکشین از سر انگوشا به طرف خودت بکشین مثلا مدرن اینه که از سر خودت به طرف بیرون بکشین دیگه مدرن اینه که از ساق پا به طرف بیرون بکشین میشن مدبر. مقبل اینه که از سر انگوشا به طرف خودت بکشین مدبر اینه که از سر خود نبون طرف سر انگوشا بیرون بکشین میشن مدبر. یه بله
اگه خانه میشه خانه میشه
نه حالا نه او به حال اضافه بودیم حالا زبین حدیث آخری بخونیم که شون بیان نکرد. حدیث آخر یونس قال اخبرنی من را ابوالحسن علیه السلام اخبرنی من را ابوالحسن علیه السلام به منا یمسح و زهر قدمی میگه کفبانی سر زهر یمسح و زهر قدمی من اعلى القدم الى الكعبه ومن الكعبه الى اعلى القدم دو جور مواصله شده و يقول الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا فانه من الامر الموسع ان شاء الله. این حدیث شریف هم در همون وسائل در همون باب حدیث 3. خب اینجا که تصریح شده که مسح پای پشت با هم هست نظیر پان مقبل مدبرش هم کاملا دیگه معلوم شد که معنا چیه. پس نتیجه این شد که به خاطر این که الکعبه تعیین کننده اون موضع مسحبقه اید رجل که موضوع باشد اون وقت دو جور مسحویزه هم مقبلن به قول آقایون و هم مدبرن هر جور که موضوع برسید درست فقط بود. اون وقت دوار من این کعبه اینم که کعب پاک کجا میگه خرس کنم که اگه یاداش کرده باشم. بله المنجد که کعب رو معنا میخوند کل منطفع مرتفع و علا هر جوی بلندی رو میگن کعب، ولی تفسیر کبیر همون جلدشم در زیل همین آیه ایشون میگن که دو جور معنا میکنن، که مثل که ظاهرا میگن که تمام اهل سنت متفقن که کعب پا این به اصطلاح دوباره آمادگی این ور پایه اینجای پا مثلا این ور این میگن کعب کعبین این برآمدگی اینجا به اینجا فوزک میگن اونا اینجا میگن. ولی اتفاقا شیعه که میگن نه کعب پا این نیست، کعب پا این تقریبا آخر ساق پایه، این زیر ساق پا اینجا میگن کعب پا. این فخرازی نقل میکنن به اهل سنت میگن کعب قولشون این قوزک پا است، ولی شیعه امامیه قولن که کعب پا بین قوزک ها این پشت پا این زیر ساق پا اونجا یک برآمدگی است که به اون میگیم کعب به اصطلاح پا، که بعد هم اشکال میکنن که کعب باشه که معلوم نباشه اصلا کعب که پیدا میکنه تا اونجا مرسل برسلن. پس کعب عبارت شد از این آخر ساق پا یا قوزک پا به قول آقایون، یا اون ته ساق و پشت قدم ما به اصطلاح یک برآمدی است که در هم تا هم اونجا مردم مسئول میشن، نه این برآمدی وسط رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حالا فهمی شما
در سطح
آیه شما
فرمودید که رقص و خورت و عیدی
کن الى المنافر، اونجا
از اطلاق استفاده کرد در پایی
بند کن و عجب الى الکبه از اطلاق استفاده کرد.
بله
اونجا در اول رقص رو باجون
رکن رقص و خورت و عیدی کن الى المنافر بود، الى المنافر بین ید است بعد توز منفوسه نمیشه باید فلقه
ثابت کرد.
بله
اون حالت شده
بخی در
فرمسوخ و پرکسوخ و هجمون الالکعبین
از اطلاق استفاده کنیم، هم حالت
محفوظ رو اجازه
جواز
درسیم،
هم حالت
حالا البته اینه که هر کسی ما دقیق نکردم حالا بینیشی میشه.